أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فمن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نذكرهم على عذاب إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد. چون سوره مبارکه لقمان در مکه نازل شد به مهمترین مسائل سور مکه اصول دین است، مخصوصا توحید، لذا در این سوره مبارکه در آیات متعدد به تعبیرهای گوناگون مسئله توحید مطرح شد. در آیه 20 فرمود مگر نمی بینید که کل جهان مسخر جامعه انسانیت است؟ الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. کل نظام، چه زمین و اون چه در زمین هست، چه آسمان و اون چه در آسمان است، خدا اینها را برای جامعه بشری مسخر کرده است. عالم با تسخیر اداره می شود نه با قصر. ها هنا امورون، اول این که کل نظام برای خود مسخر شد برای کل انسان نه برای فرد فرد انسان. انسان در هر عصر و مصر و با هر نسلی که باشد می تواند از آسمان و زمین بهره بگیرد. حالا برخی در زمین، برخی در آسمان، برخی در شرق زمین، برخی در غرب زمین، برخی از معادن جامد، برخی از معادن مایع، هر کسی به نوبه خود بخواهد از موجودات زمینی و آسمانی بهره بگیرد امکانش هست. تسخیر کننده خدای سبحان است. جهان مسخر خداست و خدای سبحان این جهان را مسخر کرده، رام کرده که انسان از او بهره برد. جهان در اختیار انسان نیست، زمین در اختیار انسان نیست، اما زمین را برای انسان نرم کرده. عرض را زلول، نه زلیل، زلول، نرم، آرام کرده. اگر همین خدا بخواهد این زمین را وسیله عذاب انسان تبهکار قرار بدهد، فوراً شکافی در زمین ایجاد می شود، قارون را بر می کند، می شه فخسفنا بهی و بداره الارض. زمین را زلول و نرم کرده تا انسان از او استفاده کند. زمین مسخر انسان که انسان مسخر او باشد نیست. زمین مسخر است برای انسان و تسخیر کننده خدای سبحان است که بهمون سخر لکن. مطلب دوم است که عالم با تسخیر اداره می شود نه با قصر، قصر با سین، یعنی تحمیلی در عالم نیست، کل جهان با تسخیر اداره می شود. فرق جوهری تسخیر و قصر این است که اگر یه موجودی یه خاصیتی داشت، یه اثر طبیعی داشت، دیگری این موجود را برخلاف خاصیت و اثر طبیعی راهنمایی کرد، این میشه شتاب، فشار، قصر و تحمیل. مثل این کسی آب را بخواهد با فواره بالا ببرد، این تا فشار هست بالا میره و اگر فشار تموم شد میریزه زمین. بالا بردن آب روی قصر و فشار و تحمیل است. اما وقتی باران بارید از قله کوه به سینه کوه به دامن آمد، آب طبعش این از بالا به پایین بیاد. اگر یک کشاورز ماهری باشد این آبها را راهنمایی میکند به مزرع و مرتع و از او بهره میبرد، این کار میشه تسخیر. و اگر نباشد این آب هدر میده. فاعل به تسخیر آن است که اون فاعل این شی را راهنمایی کند در همون مسیری که میخواهد برود به نحو سودمند حرکت کند، این میشه تسخیر. برخلافش بخواهد ببرد قصر است. جهان با قصر اداره نمیشود، با تسخیر اداره میشود. هر موجودی را خدای سبحان برابر با حکمت الهی خودش با خاصیت‌های مخصوص آفرید، یک اون موجود را با همون خاصیت در راه صحیح اداره و رهبری می‌کند، دو به انسان‌ها هم این هوش را داده است که از جهان در مسیر صحیح و بهره برداری کند، این سه گاهی به نحو غیر عادی یعنی به طور معجزه برخی از موجودات آسمان را مسخر یه پیامبری می کند، نظیر این که برای سلیمان سلام الله علیه باد را مسخر کرد و سخر نالهوی که تجری به امرهی قدوها شهرون و رواها شهر که به دستور او حرکت می کند. برای این که این سلیمان به مقام ولایت رسیده است بر اساس کنتو لسانه الذی یتکلم به، ذات اقدس اله در فصل سوم که منطقی ممنوع نیست، نه در فصل اول که مربوط به هویت ذات است که منطقی ممنوع است، نه در فصل دوم که اجتناح صفات ذاتی است اونم منطقی ممنوع است، در مقام فیض و در مقام وجه اللهی و افاض الهی برابر حدیث قرب نوافل کنتو لسانه الذی یتکلم به. خب اگر در مقام فعل وجود ذات اقدس اله لسان سلیمان شد، در حقیقت گوینده و امر کننده گرچه به حسب ظاهر سلیمان است اما به لسان الهی است که تجری به امرهی حیث شاء. این تسخیر معجزانه است، ولی تسخیر عالمانه برای همه است، نه اینکه کل آسمان ها و زمین را برای کل واحد واحد انسان مسخر کرده باشد، بلکه الجمیع للجمیع، کل انسان از آغاز تا انجام همه اینها می توانند از نظام استفاده کنند به نحو تسخیر. البته این سمایی که هست همین سمای ظاهری است، اما اون سمای باطنی مسخر هر کسی نیست. اون سمایی که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، اون سما مال اولیای الهی است. وگرنه این سماوات ظاهری طوری است که الان همه اینها اینجا ترمینال درست کردن، پارکینگ درست کردن، سفینه های باسرنشین و بیسرنشین میفرستن. این که فرمود این سماوات سماواتی هست که لا تفتح لهم ابوابها، اون سمای دیگری است. کل این سما با تسخیر اداره می شود. چه اینکه انسانم با اختیار رهبری میشود، جبری در کار نیست. نه انسان با جبر اداره میشود، نه جهان با قصر اداره میشود. هم انسان با اراده تدبیر میشود، هم جهان با خاصیتی که خدا به او داده است تدبیر میشود. قصر به فشار مقطعی است، اون هم زود گذر. الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. و بعد فرمود ما به شما نعمتهای ظاهری دادیم، نعمتهای باطنی دادیم. اسباق یعنی فراوانی و شادابی. نعمتهای ظاهری همه مأکولات و مشروبات و ملبوسات و امتعه و مساکن و امثال ذالک است. درباره جوارح ما، اعضا و جوارح سالم، اینا نعمتهای ظاهری است. اون نعمت ادراک و عقل و هوش نعمتهای باطنی است. این برای همه مردم است. اما در برای مؤمنین گذشته از اینکه این نعمتهای ظاهری داد و این نعمتهای باطنی داد، نعمت ولایت رو داد، نبوت داد، امامت داد، خلافت رو داد، این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این یه نعمت باطنی است که فقط بهره مؤمنان است. اون کسی که طرفی نمی‌بندد، قدیر را ول میکنه، به دنبال سقیفه حرکت میکنه، از این نعمت عمدن خودش محروم میکنه. خب پس اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنتن، نسبت به همه افراد نعمت ظاهر و باطن مشخص است. نسبت به مؤمنان الهی گذشته از اون نعمه ظاهر و باطن، نعمت نبوت هست، نعمت ولایت هست. و به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه می فرماید به این که نعمت هر جا در قرآن بالقول المطلق استعمال بشود نعمت ولایت است. یه وقت نعمت های ظاهری است، نعمت سلامت است، نعمت عقل و هوش است، قرینه خاص دارد، تفصیل سیقات شرکت است، اینا نعمت های متداول است. اما اگر بفرماید نعمتی مثل آیه سوره آیه مائده که اتممت علیکم نعمتی و یادی از نعمت خواسته نکرد، این نعمت ولایت. ذیل این آیه شریفه ولتسالون یومئذین عن النعیم، اون روایت نورانی از بروز مبارک امام رضا سلام الله علیه است که همون نحن النعیم. خب اگر کسی از این نعمت ها بخواهد بهره ببرد، حتما کسی است که یسلم وجهه الالله. اما ای کسی از این فیض غافل بود، همون افراد ظاهری است و نعمتهای باطنی اونها همون عقل و هوشی است که خدای سبحان به اینها عطا کرده است. الم تروا ان الله سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه. اما در برابر این همه نعمتهای وافر و فراوان برخی هستن که نه وحی الهی نصیبشون شد، یک، نه به کمک عقل چراغی دارن که بفهمن وحیی که شده چیست، دو، نه به کمک نقل چراغی دارن که بفهمن وحیی که به انبیا شده است چیست، سه، اینها بیراه حرکت میکنن. بالاخره یا خودش باید وحی بگیرد که نبی است و رسول، یا به وسیله عقل باید بفهمد که نبی چی آورد، یا به وسیله نقل باید بفهمد که نبی چی آورد. کسی که عالم نیست، از راه عقل نرفته، از راه کتاب منیرم نرفته، پیامبرم که نیست که خودش از هدایت الهی بدون واسطه طرفی ببندد، چنین کسی جدال باطل دارد. و من الناس من یجادل فی الله، در حالی که هیچ کدام از این سه حجت را ندارد. بالاخره انسان یا خودش باید ولی الله باشد، یا با برهان عقلی بفهمد ولی الله چی گفته، یا با دلیل نقلی معتبر بفهمه ولی الله چی گفته. اگر هر کسی فاقد این راه های سگانه بود، بیراه خواهد رفت. لذا فرمود به ازاقیل اللهم تبعوا ما انزل الله، یعنی ما اونها را به چراغ دعوت کردیم. یه وقت هست میگن که شما به این راه بیایید. اومد جای سوال است که چرا به این راه بیاییم. اما اگر گفتن که به این بزرگ راه، به این صراط مستقیم بیایید، این دیگه دلیل نمیخواد، چون این خودش با دلیل بیان شده. یه وقت هست میگن شما دست به این فلز نزن. خب آدم میپرسه چرا؟ اما یه وقتی میگن دست به آتش نزن، این دیگه دلیل نمیخواد که، میگن دست به مار و عقرب نزن. اگر یه وقتی یه مدعایی با دلیل ذکر شده است، این کارآمدیش بیشتره. یه وقتی میگن اتبعونی، اومد دلیل میخواد، چرا تابع شما باشیم؟ برای اینکه من از طرف خدا سخن دارم. یه وقتی فقط اتبعو ما انزل الله، این اتبعو ما انزل الله دیگه دلیل نمیخواد که، چون با خود دلیل، به خود با دلیل ذکر شده است. و ازا غیر لهم اتبعو ما انزل الله، اونگاه اینا قالو بل نتبعو ما وجدنا علیه آبانا. در بحث دیروز گذشت به اینکه این سنت جاهلیشون این بود که تصدیق و تکذیبشون فعل و ترک گذشتگانشون بود. اگر چیزی را گذشته ها انجام دادن، برای اینها صحیح بود، چیزی را انجام ندادن، برای اینها باطل بود. معیار تصدیق و تکذیب اینها این بود. اونجا که میخواستن تکذیب کنن میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، اونجا که میخواستن تکذیب کنن میگفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. این سنت جاهلی را دین برداشت، فرمود به این که شما به طرف نیاکانتون میرید، چه اونها حق باشن چه اونها باطل. این اولو کانه یعنی اگر به طرف راست باشن، به طرف صراط مستقیم باشن که میرید، به طرف جهنم هم باشد که میرید. پس معیارتون همه حرف نیاکانتون شد. این اولوکانه عطف است به شیء محذوف. اگر به طرف راست دعوت کنم به صراط مستقیم که میرید، به طرف جهنم هم دعوت کند که میرید. پس معلوم میشد شما همه اون جاهلیت محورید، عقل محور نخواهید بود. اولو کان آباؤهم یدعون، اولو کان الشیطان یدعوهم الی عذاب السعیر. خب در سوره مبارکه روم قبلا گذشت که افرادی که در قیام وارد صحنه قیامت شدند دو گروهن. آیه 43 سوره مبارکه روم این بود: فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یوم عدی یصدعون. اینا متصدعن، متفرقن، دو دسته میشن، یه عده مؤمنن به طرف بهشت، یه عده کافرن به طرف دوزخ. این تفرقه در سوره مبارکه روم به سایر سور بازگو شد. اینجا هم همان است، منتها اسم تفرقه رو نبردن، فرمودن به این که اونجا و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، در برابر اون گروه و من یسلم وجهه الی الله و هو محسن. این یا عقلا فهمید یا به دلیل نقلی فهمید که چهره هستیش رو باید به طرف خدا متوجه کند. این حسن فاعلی و هو محسن هم حسن فعلی است. که آدم خوبی است چون موحد است، کار خوب میکند چون به هو محسنون، یه همچه آدمی به یک تناب ناگسستنی دک زده است. قبلا این بحث گذشت که قرآن را خدای سبحان نازل کرد، بارون را هم نازل کرد، اما بارون را به زمین انداخت، قرآن را به زمین آویخت. آویخت یعنی آویخت، یعنی یه طرف ریسمان دست اوست. خب اگه یه طرف ریسمان به دست اوست دیگه گسستنی نیست که. لذا فرمود این عروه وثقاست، این دستگیره ناگسستنی است، این لن موثق است، متقن است. این لن فسام له که در سوره مبارکه بقره راجب عروه وثقا آمده است، یعنی لن فسام له من بین یدیه ولا من خلفه. همونطور که تو سوره فصلت آمده است که این کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه در عصر او این کتاب بطلان پذیر است، نه بعدها الی یوم القیامه بطلان پذیر است، چون حق لا ریب فیه و از نظر استحکام هم یه طرفش به دست خداست. اگر کتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این کتاب این عربه وثقی لن فسام لها لا من بین یدیه ولا من خلفه. به چه دلیل این کتاب عربه وثقی است؟ برای اینکه شما رو مقصد میرساند. شما که نمیخوای پایین بری، که نمیخوای شرق و غرب بری، که میخوای بالا بری. این الالله عاقبت الامور، این الالله عاقبت الامور برای عدم انفساخ انفسام است. این که شما باید بگیرید و بالا بری، این اعتصمو به حبل الله یا اقرب ورقه برای این است که یه طرف این تناب به دست خداست. اگر طبق اون روایت نورانی که فرمود انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله به اطرتی احدهما اکبر من الاخر و این قرآن احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی، خب اگر این کتاب یه طرفش به دست بی دستی خداست دیگه انفسام پذیر نیست دیگه، ید الله فوق ایدیهم. اگر این کتاب انفسام پذیر نیست، لا من بین یدیه ولا من خلفه و بالاست، پس بنابراین انسان اگر اعتصام بکند زمینی نخواهد بود، میشه الهی و آسمانی و الالله عاقبت الامور. در قبال من یسلم من کفر است که دوباره فرمود اونجا که فرمود من یجادل فی الله راضی مسئله توحید، اینجا که فرمود به من کفر یه تسلیتی است نسبت وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که دلداری بدهد که بالاخره اگر یه دین نکول کردن شما محزون نباشید، اینا تو دست ما، تو چنگ ما. ما یه مختصر اینها رو با آب و علف سرگرم میکنیم بعدا میگیریم، اینا که از ما بیرون، قدرت ما بیرون نیستن که. و من کفره فلا یحزن که کفرو، چرا؟ برای که الینا مرجعهم، نه این که در قیامت اینها به ما میرسن، الان تو دست ما نیستن، نه، به لحاظ قیامت الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، به لحاظ دنیا هم نمتعهم قلیلا ثم نسترهم، اینا هم داریم سرگرمشو میکنیم. تو بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه هست که یه عده در هم خطبه‌ای که مربوط به حکومت ثالث است فرمود اینا تمام زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی بود، همین بین النثیل و المعتلف. اینا که گردانندگان حکومت سومین بودن بین معتلف و نثیل به سر می بردن، یعنی شتر چهار بعدی نیست، سه بعدی نیست، دو بعدی دیگه، حیوان هم دو بعدی دیگه، یه جا غذا میخوره یه جا هم مدفوع میریزه. معتلف یعنی اونجا که علف میخوره، نسیل اونجا که میره دستشویی. بعضی هستن که تمام زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی است. خب این اگر خدای سبحانه فرمود اولئک شل انعام، این تحقیر نیست، این تحقیقه. انسان یا بالاخره خودش باید چشم باطنی داشته باشه ببینه بعضی ها واقعا حیوانن، یا باید حرف انبیا رو گوش بده، یا درست صبر بکنه بعد از مرگ ببینه اینا چی جوری هستن، یکی از سراها رو باید طی کنه دیگه. فرمود اینا بین النسیل و المعتلف دارن زندگی میکنن، همون صدر اسلام بود دیگر، بعد به اون صورت در آمد. این از بیانات نورانی حضرت است در مخاطب شقشقیه و اینا. خب بعض جا فرمود اینجوری هست نمته و هم قلیلن بین همه این دو کار، ثم نزتر رو هم الى عذاب غلیظ، یه عذاب دردناک. پس بنابراین از دست ما بیرون نیستن، نه این که ما گفتیم الینا مرجع و هم، یعنی در قیامت به کیفر اینها به کیفرشون میرسن یا ما اونا رو به کیفر میرسانیم، الان تو دست ما. الینا مرجع و هم فننبئهم بما عملوا، ما با خبرشون میکنیم اعمال ظاهریشون رو که دیگران میبینن که ما هم میبینیم، اعمال درونیشون رو نه تنها ما از قلبشون با خبریم، نه از صدرشون با خبریم، از ذات و صدرم با خبریم. اون راز مستوری که در درون دل نهاده نشده است اون رو میگن ذات و صدر. ما یه دل داریم، یه دل مایه. ممکنه کسی دل را با خبر باشد ولی از دل مایه بی خبر باشد. فقط ما صدرشون رو میدونیم، ذات و صدر هم میدونیم، دیگه چیزی برای ما مستور نیست که. قلبشون رو میدونیم، ذات القلب هم میدونیم. ذو قلب یعنی صاحب قلب، اون چه که در دل هست بهش میگن ذات القلب، ذات الصدر. همون همه اینها پیش ما مشهوده. خب بسیار خوب، فضیلت نیست اما پاره از رذیلت دیگه. افئدتهم هوا از نظر رذیلت، فضیلت از نظر فضیلت بله خالیه. لذا در سوره مبارکه کهف فرمود فلان نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای اینا ترازو نمیاریم. ترازو آوردن برای اینکه کالای رو بسنجن. اینا نه کالای اعتقادی دارن نه کالای عملی. خب چی رو بسنجی؟ کسی که با دست خالی آمده. اما همینا که با دست خالی آمدن، کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، انبوهی از گناهان هست. او یه وسیله دیگری است که با اون درکاتشون را میسنجن. وگرنه به یک عده بفرماد که درک اسفل نارمال این هاست، یه عده در جهنم میانی جهنم سر میبرن، این بعد از یه توضیحیه دیگه. نسبت به اون فضائل فرمود اون ترازوی درجه سنجی را ما اقامه نمی کنیم. خب این کالایی ندارن که بسنجن که، اما اون ترازوی درک سنجی رو باید اقامه بکنیم ببینیم این چند درجه کفر دارد دیگر. اگر کافر است در همون درجات میانی آتش باشه، اگر منافق است به درک الاسد فره من النار باشه. خب اینا افعیده اونها هواست، اما دلهای اینها رسوبات فراوانی دارد. نمتعهم قلیلا ثم نزترهم الى عذاب قلیل. باز به مسئله توحید برمیگردم. میفهمید در جریان توحید شما از هر راهی که حساب بکنید اینا محکومن، اینا که ملحد نیستن، اینا مشرکن، یعنی قبول دارن خدایی هست، سماوات ارض را خدا آفرید، اما حالا بیراه میرن. در سوره مبارکه لقمان و سوره مبارکه عنکبوت و همچنین روم که این اخیرا بحث شد، مکرر از اینها سوال کرد، فرمود از اینها اگه سوال بکنید که خالق آسمان و زمین کیه، قبول دارن که خداست. این جدال احسن است، یعنی از مقدمات معقول مقبول قیاس درست می شود، چون ربوبیت الا و لابد به خالقیت برمیگردد. هیچ کس نمی تواند رب باشد مگر اینکه خالق است، چون ربوبیت معنی پرورش، پروراندن یک موجود به اعطای کمال است، به ایجاد کمال است برای این مستکمل. این نحوه خالقیت است، باید کمال عطا کند، یه فیض عطا کند. برهان دیگر این است که اگر کسی بخواهد یه موجود را بپروراند الا و لابد باید از حقیقت او به هویت او آگاه باشد. تنها کسی که از هویت اشیاء آگاه است آفریدگار اونهاست. پس طبق این دو برهان، یا روی رجوع ربوبیت به خلقت که حد وسط برهان اول است، یا روی تلازم بین ربوبیت و خالقیت که حد وسط برهان دوم است، الا و لابد ربوبیت به خالقیت برمیگردد. میفهمید شما برای غیر خدا چه ربوبیت قائلی؟ اگر کل نظام را خدا آفرید و ربوبیتم به یکی از دو برهان به خالقیت برمیگردد، شما برای غیر خدا چرا ربوبیت قائلی؟ این میشه جدال احزن، یعنی مقدماتش هم معقول است هم مقبول. و لئن سألتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن، اینا هیچ انکاری از این جهت ندارن، با نون تأکید ثقیل هم ذکر فرمود لیقولن الله. اگر این است پس بگو الحمدو لله، شکر مال اوست، یعنی نعمت و هم در برابر نعمته. پس هر نعمتی هست از اوست، به غیر خدا چرا مراجعه میکنی؟ چرا داره ولی اونا نبودن. کافر مطلق یعنی ملحدان چرا؟ اونا در آیات دیگر است، اما این آیاتی که در مکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونها روبرو بود، اینا مشک بودن، اینا قبول داشتن که خدایی هست و خالق سماوات و ارض است، منتها تدبیر امور را به دیگری واگذار کرده. گروهی هم بودن ملحدان که می گفتن که ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما یهلکنا الا الدهر، مسئله اماتة و احیا و امثال ذالک را منکر بودن. اینا ملحدن که مبدعی رو قائل نیستن. با اینها قرآن کریم از راه دیگه بحث میکنن. اما درباره مشرکان که قبول داشتن که لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، اینا مشرکن، خالقیت خدا را قبول دارن ولی ربوبیت را قبول ندارن. میفرماد به اینکه حمد کلن مال خداست. چرا؟ چون برای نعمت است، نعمت هستی رو او داد، نعمت پرورش هم به وسیله اوست، از غیر او نعمت ساخته نیست. که اسبق علیکم نعمه ظاهره و باطنه، پس الحمد لله بالقول المطلق. این گروه آدمای نفهمیان، نفرمود بر اکثرهم لا یعلمون فلان شی را. یه وقتی میگیم اکثرهم لا یعلمون فلان شی را، خب این جهل نسبی است. اما وقتی فهمود بل اکثر هم لا یعلمون، حذف متعلق مفید عموم است، یعنی هیچ نفهمند. برای اینکه بخواهیم بگیم مقلد باش، باید از کسی تقلید کنن که یدعوهم الی الهدا، نه یدعوهم الی عذاب السعیر. بخواهن محقق باشن که برهان حالیشون نمیشه. لذا در اونجا فرمود خدایی که اسبق علیکم نعمت و زارت و باطنه، شما نه با برهان عقلی حرکت میکنید، نه با برهان نقلی حرکت میکنید، وحی هم که ندارید. یکی از این سراح را باید طی کنید که فاقدی. اینجا هم فرمود اینا بالقول المطلق لا یعلمون، نه که لا یعلمون شیئا خاصا، چون هست متعلق مفید عموم است، اینا بالقول المطلق جاهلن. بل اکثرهم لا یعلمون، بعد برهان قام میکند و مثل لله ما فی السماوات و الارض ان الله هو الغنی الحمید. مبادا خیال، اولا کل آسمان و زمین مال شما خداست، یک. حالا شما نپرستیدید، کل سماوات در خود و ارض در خدا را پسندد. و اگر شما نپرستیدی، اینطور نیست که خدا آسیب ببیند. او غنی است که این تکفر انتم به من فی الارض جمیعا، تو سوره مبارک ابراهیم از زمان موسی کریم نقل کرد که این تکفر انتم به من فی الارض جمیعا، ان الله غنی الحمید. او به ذات غنی است، نیازی به کار شما ندارد. او محمود هست، خودش را حمد می کند، یک. فرشتگان او را حمد می کنند، دو. انبیا و اولیا او را حمد می کنند، سه. مؤمنان خالص او را حمد می کنند، چهار. در اینجا هم یسلم الالله فرمود در آیه 22 در سوره بارکه بقره و مانند اون، یسلم وجهه لله فرمود. اون تسلیم الوجه لله بالاتر از تسلیم الوجه الالله هست. این کسی که الالله حرکت میکند یعنی هدفش اوست، اما اون که لله هست یعنی خالصا برای خداست، چیزی برای غیر خدا نگذاشت و کمبودی هم ندارد. بین یسلم وجهه لله با یسلم وجهه الالله خیلی فرق است. همه اونا حامد حقن. این بیان نورانی امام سجاد، نگاه کنید تو همین صحیحه سجادیه. این دعاها را بخوانید، بخوانید یعنی بخوانید. این مثل کفایه است، این مثل رسائل، این مثل مکاتب. این وقتی انسان رو معرفی میکند، فرمود خدایا تو اگر راه حمد به ما نشون نمیدادی، ما که نمیفهمیدیم چیکار بکنیم، که اگر راه حمد به ما نشون نمیدادی، به ما نمیفهموندی که یه آفریدگاری هست، یه نعمی هست، یه منعمی هست، باید ولی نعمت را شناخت و هم کرد، ما در نعمت تو تصرف می کردیم و تو را هم نمی کردیم و می شدیم حیوان. یعنی از وجود بارک امام سجاد سوال بکنید که الانسان و ما هوه، اون نمیگه حیوان و ناطق، میگه حیوان و ناطق و حامد، که اگر حمد و از انسان برداری نطق و اون نفس ناطقش هم گرفته میشه، میشه حیوان. این از غرر ادعیه وجود بارک امام سجاد است. تو همین دعای هم اوائل سوره صحیف سجادی است که ما در نعمت تصرف میکردیم و میشدیم حیوان. ما باید باور کنیم که مسئله دعا و امثال و زاره که از معصوم نقل شده است مثل ادبیات شاعرانه سبع معلق و امثال زاره نیست که توش اغراق و مبالغ و امثال زاره باشد. همونطوری که تو روایات فقهی تو جز جز اینها با اطلاق و عام، اطلاق و عموم، تفهید عموم و خاص عمل میشه، این هم تعبیراتشون همینه، این تشبیه نیست. فرمود اگر نبود ما هم نمی کرده می شدیم حیوان. این اولای که کل انعام اول تشبیه تقریر نزدیک حیوانیت است. این بلهم ازل مرحله سوم را دارد. ببینید انسان یا نزدیک حیوانیت است یا حاقن حیوان است یا از حیوان پستر. این تفرقه نیست. همون اولای که کل انعام یعنی هنوز حیوان نشدن، بلهم ازل اون طرف قضیه است. اگر کسی بگوید این مسافر نزدیک فلون محل است بعد بگوید از اون محل گذشت، یعنی از اون محل عبور کرد دیگر. اگر بگن بعد از آن است، اگر گفتن این مسافر نزدیک پله بعد بگوین بعد از پله، یعنی از پل گذشت دیگر. این اولایش کل انعام مرحله اولاست، بلهم ازل مرحله ثالثه است. پس این وسط عبور کرد دیگر. اگر کسی نزدیک حیوانیت باشه بعد از حیوانیت عبور کرده باشه، برمیشه بعد از حیوانیت و پستر از حیوانیت باشه، پس برمیشه یه مرحله وسط عبور کرده دیگه. این سه تا قضیه است. اولایش کل انعام قضیت اولا، بلهم ازل قضیت ثالثه، بین اولا و ثالثه قضیه ثانیه است. این بیان نورانی امام سجاد که فرمود اگر ما تو را هم نمی کردیم حیوان می شدیم، این حقیقت است. منتها حیوان ناطقه، هر که حرف می زنه که انسان نیست. فرمود ما اگر نعمت را به جا مصرف نمی کردیم و در راه تو خضوع نمی کردیم معاذ الله می شدیم حیوان. بله، اون حمد در اونها، هیچ کسی در عالم کافر نیست مگر انسان، هیچ کسی در عالم مشرک نیست مگر انسان، هیچ کسی، هیچ موجودی در عالم ملحد نیست مگر انسان، زیرا اونها یک بعدی هن، فقط تکوین هن. در نظام تکوین که کفر معنا ندارد، که انسان است که گذشت نظام تکوین، نظام تشریع رو دارد. این کفر و ایمانش مربوط به نظام تشریعه. انسان در نظام تکوین کافر نیست، تابع مقررات الهی است. وقتی خواست بمیره، خواست اماته کردن میمیره، احیا کردن زنده است، بخواست بخوابونه میخواباند، بخواست بیدارش بونه بیدار بکنه. این مثل حیوان است. در حیوانیت هیچ کفر نیست. مسئولیت انسان تو نظام تشریعه، اونا مسئول نیستن، سالبه به انتفاع موضوع است. چون نظام تشریع تو جمادات نیست، تو گیاهان نیست، تو حیوانات نیست، کفر و الحاد در اونجا معنا ندارد. در نظام تکوین هم انسان هم در نظام تکوین کافر نیست. یعنی هر کاری رو که ذات اقدس الهی درباره انسان تصمیم بگیرد، از اون وقتی که لم تکو شیئا بود، از اون وقتی که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا بود، از اون وقتی که در سوره روم فرمود انسان را از ضعف به قوت، از قوت به ضعف آوردیم، در نظام تکوین است و تابع اوست. اون وقتی که وارد قبر میکنه تابع است. ثم اذا شاء انشره اقبره در نظام تکوین است، کاملا تابع است، نمیتونه نباشه. از این جهت کفر در عالم تکوین مصداق ندارد. این تنها انسان است که محکوم به شریعت است و باید به کمال از راه شریعت به کمال برسد. این انسان گاهی مؤمن است و گاهی کافر. جنا بله خب جنم همینطورن دیگه. والحمدلله رب العالمین.